أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم. در رابطه با صحیحه زراره، صحیحه اول، وجه استدلال شما کاملا بیان کردیم و صغرا کبرایی که در این صحیح است باز کردیم و روشن کردیم و اون بحث ها و قرائنی که در این روایت موجوده همه رو بیان کردیم. اشکال دیگه ای البته نسبت به این صحیحه گرفته میشه، یعنی نسبت به دلالتش بر استصحاب، و اون هم این نکته است. یکی از شرایطی که ما در استصحاب خوندیم که از مقدمات استصحاب بود، وحدت متیقن با مشکوک بود. گفتیم استصحاب وقتی جریان داره که متیقن و مشکوک با هم چی باشن؟ متحد باشن. این نکته رو بعضی ها خواستن اشکال بگیرن که در ما نحن فیه جاری نیست، رعایت نشده، به این دلیل که ما در اینجا متیقنمون چی هست؟ طبق ظاهر روایت وضوی سابق. بعد شک ما در چی هست؟ شک ما در چیه؟ در اثر وضو، در طهارت. خب یه کسی ممکنه بگه که شک ما در وضو باشه، وضوی سابق و وضوی ظاهر. آقایون میگن شک در وضو امکان نداره، چون وضو اصلا استمرار نداره. وضو یک وجوده، به قول معروف آنیه، متصرم الوجود، یعنی یه حقیقتیه که به وجود میاد و از بین میره. مگه وضو یعنی چی؟ شما وضو رو تعریف کنید. به چی میگن وضو؟ به اون افعال جوارحی و جوانحی. خب اون افعال ادامه دارن یا از بین میرن؟ از بین میرن. شما دستتو که شستی خب تموم شد دیگه، رفت. اینجوری نیست که تا مثلا فرض کنید تا بعد نماز دستتو میشود یا این مسح میکنید. دستتو که شستی، مسح هم که کردی، وضو میگن آقا وضوش تموم شد. وضوش، پس وضو استمرارش معنا، لذا شک در استمرارش هم معنا نداره. پس یقین شما به وضو خورد، بله من وضو گرفتم، یعنی فعلی را به نام وضو انجام دادم، این میشه متعلق یقینه من. ولی شک لاحق هم دیگه معنا نداره در وضو باشه، بلکه شک باید به چی بخوره؟ اثر وضو، اون استمرار داره. بله، طهارت یک حالت نفسانیه که استمرار داره. لذا پس اینجا متعلق، متیقن و مشکوک یکی شد یا دوتا؟ دوتا. دوتا که شد شرط استصحاب به هم خورد. این اشکالیه که آقایون با یه دقت خوبی وارد کردن. آقای مظفر توضیح میده که این دقت عقلیه، دقت نمیدونم بی خودیه، بی جاییه. ما وقتی میگیم یقین به وضو داری، مقصود اون یقین به اثر وضو داری و حل میکنه. و الا اگر منظورمون خود وضو بود و سر وضو تعصب داشتیم، این حرف درسته، چون وضو خود همون شده، اصلا معنا نداره بگیم آقا وضو ادامه داره. می وضو ادامه داره، اثر وضو ادامه داره، خود وضو که ادامه نداره. ف پس با یه توضیحی اشکال رفع میشه. بخونیمش. و منها ان الوضوء امر آنی متفرم. وضوء یک امر آنی و متصرم. متصرم یعنی چی؟ یعنی قطع میشه، یه مقطعی داره، قبل و بعدی هم نداره. آنی هم به همون معناست، یعنی زمانیه، یه زمان خاصی داره. آنی یعنی زمان خاصی داره، زمان مشخصی داره. وضوء من آقا چقدر طول کشید؟ مثلا یه دقیقه. و لیس له استمرار فی الوجود، دیگه معنا نداره بگیم از وضوء من استمرار دارد. و انما الذي اذا ثبت استدام هو اثره، اونی که اگر ثابت شد، یعنی اگر یک کسی به وجودش آورد، ثبت یعنی اوجده، استدام، استدامت پیدا میکنه، اون اثر وضوعه. والا خود وضوع ثبت ولی استدامت معنا نداره، چون وضوع یک فعل خاصیه که انجام داده میشود و از بین میرود. و هو الطهاره و متعلق اليقين في الصحيحه، ولی در صحیحه زرار متعلق یقین ما چی هست؟ هو الوضوء لا الطهاره. و متعلق الشك هو المانع من استمرار اثر المتيقن. استمرار شك هم متعلق شك هم چیه؟ اون مانعی که باعث میشه من به اثر متيقن، که اثر متيقن چیه در واقع؟ طهاره. فيكون الشك فی استمرار اثر المتیقن لا نفس المتیقن. پس مشکوک شد اثر متیقن، نه خود متیقن، نفس. و علیه فلا یکون متعلق الیقین نفس متعلق الشک. متعلق الشک، پس اتحاد بین متعلق یقین و متعلق شک زینا. فانخرم الشرط الخامس فی الاستصحاب، شرط پنجم از بین رفت. و یکون ذلك موردا لقاعده المقتضی والمانع. بعد به آقایون گفتن خب پس الان اگر میگید استصحاب نیست، این روایت بیانگر چه قاعده ایه؟ میگن این روایت بیانگر قاعده مقتضی و مانعه، که در واقع فتکون صحیحه دلیلا علیها لعلا علی الاستصحاب، که ما الان نفهمیدیم اینا چطور میخوان تطبیق بدن بر قاعده مقتضی و مانه. چون بالاخره مثلا بگن من وضو، میخوان اینجوری بگن که ما در وضو، وضو مقتضی طهارته، درستی آنه؟ الان مانعی ایجاد شده برای طهارت، مقتضی یه چیزه، مانع یه چیز دیگه، که عقل میگه به مانع توجه نکن. فتکون الصحیحه دلیلا علیها لا علی ال... وفیه اشکال ان الجمود، ان الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك. من بقول معروف اون تعصب و چیز کردن، چی میگن، منحصر شدن در لفظ وضوء اشکال. ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الاخبار. چرا؟ چون وقتی یک کسی با لسان اخبار آشنا باشه میبینه که هر وقت در روایات کلمه وضوء رو به کار میبرن مقصود اثر وضوعه، و الا خود وضوع موضوعیت نداره. ولكن المتعارف في مثل هذا التعبير في لسان الاخبار اراده الطهاره التي هي اثر له باطلاق السبب و اراده المسبب. بله اونی که در لفظ آمده سببه، ولی آن اونی که مراد متکلمه مسببه که طهارته. و نفس صدر صحیحه یشعر بذلک که الرجل ینام و هو علی وضوء. این تعبیر الرجل ینام و هو علی وضوء دلالت میکنه چی؟ و هو علی وضوء یعنی چی؟ و هو علی الطهاره، معنا نداره و هو علی الوضوء. وضو که استمرار نداره، چون هو علی وضو یعنی چی؟ یعنی در حالتی که نه وضو داشت. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا طرف در حال وضو گرفتن خوابش برد، که باید بازم تعبیرش بشه الرجل ینام و هو یفعل الوضو. حین فعل الوضو. مثلا که آقا مثلا طرف داره دست میکشه دستشو مسح میکنه، یه دفعه خوابش برد اینقدر خوابالو، یا مسح سر یه دفعه افتاد خوابید. سوال که این نیست، سوال اینه که یه کسی وضو داشته. یعنی چی وضو داشته؟ یعنی طهارت داشته. برای قرینه بر این نکته که مقصود روایت طهارته، چون این عبارت روایت که الرجل ینام و هو علی وضو معنا نداره که این مقصود، نه اصلا تعبیر هو علی وضو هم اون فعلو نمیرسونه. هو علی وضو یعنی وضو دارد. خب شما الان وقتی بگی وضو دارد یعنی چی؟ یعنی طهارت دارد. فالمتبادر و الظاهر من قوله، یا این عبارت روایت، ببینید این عبارت روایت هم همین شکله، فانه علی یقین من وضوئه، یعنی چی؟ انه متیقن بالطهاره المستمره لولا الرافع بها. اینا مقصود یقین به طهارت، نه خود وضو، چون وضو استمراری نداره که بگی هو علی. و الشک انما هو في ارتفاع الطهاره للشك في وجود الرافع، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فما ابعدها عن قاعده المقتضي. والشقد دور این روایت از قاعده مقتضی و مانع، ربطی به مقتضی مانع. اینجا پس وقتی میگن یقین سابق ما وضوع یعنی طهارته، والا خود وضوع موضوعیت نداره. بله لیس له، یعنی لیس للوضوء، نه طهارت. اینجا میگه متیقن به طهارت المستمر. نه نه، حرف اونا رو که ما قبول داریم، ما قبول داریم که وضوء استمرار نداره، ما قبول داریم وضوء چون یک فعله، هیچ وقت هم فعل استمرار بخشی به فعل، فعل معمولا استمرار رو میذارن به چی؟ به در واقع به اسم مصدر، حاصل مصدر، الان با اون فرقی که بین این دوتا، یعنی به نتیجه کار، به خود کار هیچ وقت نمیگن. ما اینو قبول داریم، ما میخواییم بگیم که روایت در مقام بیان وضو نیست، در مقام بیان طهارته. یعنی ما با قبول حرفشون اومدیم روایت رو تفسیر کردیم به اینکه مقصود امام اثر الوضوء، فانه علی وضوء یعنی چی؟ علی ظاهر. بله یه بار دیگه خب تصویرش اشکال داره دیگه، نه ما همینه میگیم، نمیشه اصلا مقتضی مانع در اینجا قابل پیاده شدن. اون میخواد بگه وضو مقتضی طهارت، یعنی اون حدث یا خبث یا نوع میشه مانع، مقتضی میشه وضو، مانع میشه چی؟ اون نوع. نه طرف شک کرده خواب بیده یا نه، یعنی شک کرده مانع آمده یا نیامده. بله نه مقتضی و رافع بحث بعدی مونه. بله میشه الان مقتضی و مانع گفتی، مانع رافع. الان اون حرف بعدیه بخونیم، شیخ اومده، حرف بعدی ما بازم به شیخه. شیخ فرموده که از این روایت زراره من از لحاظ لغتی برداشتم اینه که این روایت دلالت میکنه برای این که استصحاب فقط کجا جاریه؟ در جایی جاریه که شک در رافع باشه، نه شک در مقتضی. یک بحث مفصل فنی شیخ در رسائل داره، انشالله ما بعدم بهش اشاره میکنیم، که این که میفرماید فانه علی یقین لا تنقض الیقین بالشک، از کلمه لا تنقض من چی میفهمم؟ اینه که لا تنقض الیقین بالشک الذی وقع فی الرافع لا فی المقتضی، و الا اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری. الان از کجای کلمه لا تنقض شیخ این حرفا رو فهمید؟ انشالله میرسیم. شیخ یک تحلیل لغتی خیلی دقیق، خیلی فنی و معانی بیانی، یعنی دو کار انجام داده سر کلمه نقض، و سر کلمه لا تنقض انجام داده، که بعد میگه لا تنقض یقین به شک و معنا نداره. یقین به شک نقضش اختیاری یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری. شما یقین تو وقتی شک اومد یقینت میره دیگه، نمیتونی یقین تو نگه داری، ها؟ حالت نفس دیگه. در پس ما باید به چی بزنیم؟ باید بزنیم لا تنقض المتیقن من المشکوک، متیقن دست ماست. بعد یه بحثای این شکلی که چند تا مجاز ما در این عبارت داریم، انشالله سر جاشم میرسیم مفصل ببینیم آیا اون توضیحات شیخ از لا تنقض الیقین به شک، که شیخ از این لا تنقض الیقین به شک چی فهمیده؟ فهمیده که استصحاب فقط کجا جاریه؟ شک در رافع. یه بحث فنی لغتی و بخونیم. منها ما افاده شیخ الانصاری قدس سره فی مناقشت جمیع الاخبار العامه. آقای شیخ انصاری در جمیع اخباری اشکال گرفته که چی؟ المستدل بها علا حجیت مطلق الاستصحاب، که اخبار و روایات دلالتی بر حجیت مطلق الاستصحاب ندارن، بلکه دلالت دارن که استصحاب کجا حجته؟ های حائری در شک در رافع. آقا شک در رافع غیر شک در مانعه ها دیگه، حواستون هست؟ خب فرقشون، فرقشون که خیلی توضیح دادیم، خودت برامون باید بگی الان. چرا دیگه؟ ما گفتیم یه مقتضی و رافع داریم، یه مقتضی و مانع، اینا دو تاست. مقتضی و مانع همون بحث علت معلولیه که ما وقتی مقتضی میاد یعنی علت ناقصه، مانع باید بره، اگه مانع نره این علت تامه نمیشه. ولی مقتضی و رافع یعنی مقتضی و رافع به چه معناست؟ یعنی طهارت هستش، این طهارتی که هستش الان یک رافعی میاد ورش میداره، نه اینکه علتش رو رافعه. رافع یعنی چی؟ یعنی از بین برنده. خب شما وقتی شک در مقتضی میکنی یعنی اصلا طهارتی پا نگرفته، ولی وقتی شک در رافع میکنی یعنی طهارتی پا گرفته، ولی الان یک رافعی، یک رفع کننده ای میاد این طهارت رو میخواد از بین ببره. پس شک در رافع یعنی شک در از بین برنده، ولی شک در مانع یعنی شک در علت تامه، یعنی اصلا چیزی به وجود. ها آفرین. یعنی در واقع شک در مانع تو سیستم ما میشه شک در مقتضی. چی؟ نه نه نیست، رافع مصداق از مانع نیست. نه 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 نه، رافع از مصداق مانع نیست. رافع در واقع از بین برنده است، مانع جلوگیریه، یعنی جلوگیری از وجود. یکیش منعه. انشاءالله یه بحث مفصلی زیر حدیث رفع در رسائل دارید در فرق بین رفع و منع. ببخشید اونجا رفع و دفع، رفع و منع هم بطرح میشه این اونجا بین رفع و دفع، درسته؟ ولی الان اینجا این فرق هست که وقتی ما میگیم مقتضی و مانع یه بحث فلسفیه که میگن آقایون میگن در علل مرکبه، چون علت یا مرکبه است یا بسیطه، درسته یا نه؟ در علل مرکبه، درسته؟ یا در جایی که معلول ما مادیه. و الا اگر معلول ما مادی نباشه، معلول ما چی باشه؟ غیر مادی باشه، مانع فرض نمیشه. نه نه نه، در بحث وجود. مقتضی و مانع که اصلا تو طهارت پیاده نمیشه. خب طهارت اینا همه مفاهیم اعتباری هست، ولی اینا بازم یه اشکال دیگه است که اون اشکال اصلی هست، ولی اونهای دیگه ما نمیگیم. ولی مقتضی و مانع یه بحث فلسفیه به این که آقا جون در عالم وجود یا عالم ماده داریم یا عالم ما وراء ماده. این مقتضی و مانع در عالم ماده است، چون عالم ماده عالم تزاحماته، ها؟ درست یا نه؟ مثلا فرض کنید میخواد همه وسائل جمع شدن برای اینکه گرما و آتشی درست بشود، ولی درست نمیشود، مانعی هست. درستی آنه؟ مانع چیه؟ مثلا فرض کن اکسیژن نیست، یا مثلا فرض کنید اون چیزی که ما میخوایم آتشش بزنیم تره. درسته؟ مقتضی و مانع یه اصطلاح فلسفیه که انشالله در فلسفه باش مواجه. البته در عالم ماوراء ماده دیگه مانع معنا نداره، چون اونجا تضاهم وجود نداره انشالله، چون اونجا قوه و فعل نیست. قوه و فعل کجا هست؟ در عالم ماده. تو مثال ما بیا پیادش کنم برات. تو مثال ما مثلا فرض کن من میخوام وضو بگیرم، میشه مقتضی. مانع من چیه در واقع؟ مثلا یه نجاستی رو دستم هست. الان شما وقتی یه نجاستی رو دستته هی آب برید، فایده ای داره؟ اصلا وضو پا، این میشه مقتضی مانه. ولی مقتضی و رافع نه. مقتضی و رافع یعنی یه چیزی به وجود آمده ولی از بین برنده ای میاد سراغش. مثل چی؟ مثل حدث و خبر. الان اگر در وضو، این نکته های حائری، الان اگر در وضو ما شک کنیم مثلا به این شکل که آقا جون من وضو گرفتم ولی راستی من مثلا فرض کن جنوب بودم وضو گرفتم، یعنی میتونست بازم قصد میکردم، الان وضوی من اینجا در واقع شک در مقتضیه یا شک در رافعه؟ شک در مقتضیه. تو سیستم مقتضی مانع میشه مانع. آبی ریخته روش یا نه، این رافعه، این رافعه، چون از بین برنده. ولی مانع جلوگیریه، یعنی نمیذاره معلول به وجود بیاد. رافع به وجود آمده، از بین میرود. یعنی یک کسی، یعنی یکی قبل الوجود یکی بعد الوجود. رافع نه ها دیگه، رافع بعد الوجوده، مانع قبل. مثل همین دعوا سر رفع و دفع هم هست، انشالله زیر حدیث رفع میگیم فرق رفع و دفع. یکی بعد الوجود میشه رافع، مثل این مثالایی که زدیم که آقا جون من وضو دارم یا مثلا اون مثالی که من همیشه آقایون میزنن تو توضیح رسائل، میگن مثلا یه چراقی فانوسی ما داریم روشن شده، درسته یا نه؟ الان بادی میاد، باد شدیدی میاد و این رو خاموش، این الان شک در چیه؟ شک در رافع. غایت هم از مصادیق رافعه، چون وقتی غایت برسه. ولی شما مثلا چی؟ نفت نداره، این شک در مقتضیه. بله این وضو یعنی در چی؟ بله اونجا شک در مقتضیه. دیگه نه، شک در مقتضیه، مقتضی که در واقع شک در مانعه. دقت کردید؟ یعنی همش دارم چیزی که توضیح میدم، همین نکته ای که همون لحظه اول آی حائری متوجه شد. الحمدلله. ببین الان این ببین ماجیک نداری آقای مرتضایی، قایمش کرد اینجا ها.
ببین حاج آقا، ببین ما یه مقتضی و رافعی داریم کجا؟ یه مقتضی و رافع داریم کجا؟ در بحث فقه. این مقتضی و رافع ما تو بحث فقه، رافع ما در واقع یه رافع داریم، درسته؟ این رافع ها هم مشخصن، تعبیر میکنن بهشون به چی؟ به ناقض مثلا وضو، یعنی همون طهارت، ناقض، ناقض همون رافعه، نقض کننده یعنی از بین برنده. یا مثلا در نماز تعبیر میکنن به قاطع، قطع کننده. مثلا فرض کن شما نماز داری میخونی، نمازت شکل میگرفته، یه قواطعی هست اینا هم شبیه رافعن، از بین میبرن، خندیدن، پریدن، اینا قواطع. شیخ میخواد بگه استصحاب وقتی جاریه که شک شما در چی باشه؟ در رافع. یعنی مقتضی چی؟ هست. چرا این حرفو میزنه شیخ؟ بعد میگیم با استفاده از ظهور کلمه لا تنقض، کلمه نقض ظهورش در شک در رافع. شک در مقتضی چیه؟ شک در مقتضی یعنی شک در ایجاد شدن، شک در، پس شک در مقتضی اینجور بینویسیم، شک در قبل الوجوده یا حین الوجود، چون حین الوجود با قبل الوجود یکیه، فرق نمیکنه. شک در رافع، شک در بعد الوجوده، یه چیزی وجود پیدا کرده. خب این آره که ما الان شک در ایجاد شدن به چه دلیله؟ میتونه به دلیل وجود مانع باشه، مانع از ایجاد، مانع از ایجاد، مانع از ایجاد که در علل مادی اینجوری هست، انشاءالله بعد میکنیم، در محلول های مادی هست، یعنی ممکنه علت هم علت خدا، ولی باز هم این علت خداونده تامه ولی اثر نکنه. چرا؟ چون معلول مانع داره. هست که میگن مشکل از قابلیت قابل نفاعلیت، این همون مقتضی مانع، این همین اصطلاحی که شما تو کلام میخونید که آقا مثلا چرا آقا خدا تو عدل الهی تو بعضی از این اشکالات جواب میدیم، میگیم مشکل از آقا مثلا دنیا رو تخمه بذاره یا چرا یه سنگی رو خلق کنه که نتونه بلندش کنه یا اینا، درسته؟ الان اینا یکی از جواباش هم اینه که مشکل از فاعلیت فاعل، قابلیت قابله، یعنی مانع هست، فاعل مشکل نداره، قابله که مانعشو بر نمیداره. بعد میگن خب خود خدا برداره، میگیم اگه برداره دیگه اون نیست، یه چیز دیگه میشه، دیگه اون معلول نیست که شما میخواد تو اون معلول، میشه یه معلول دیگه. خب پس مانع از ایجاد، یا بعضی وقتا نه خود علت ناقصه، شک در ایجاد بعضی وقتا، پس مانع از ایجاد یعنی علت تامه، علت تامه است ولی مشکل. حالا این تعبیر علت تامه که میگن با تفاهمها، چون بعضیا میگن توی خود عالم مادی علت مقتضی و مانع با هم اسمشو میذارن علت تامه. حالا دیگه گیر نکنید تو اسمها، میخوام مفهوم رو منتقل کنم، چون الان این هست پس آجون یه بار ما اون علتمون تامه است، یعنی مشکل از علت نداریم، ولی در معلول مانعی هست که نمیذاره وجود پیدا کنه معلول. یه بار نه، علت ناقصه. مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید اصلا آبی نیست، و وقتی آبی نیست وضوئی هم، یه بار نه آب هست ولی یه شیء نجسی رو دستم هست، شما این آب بدید فایده‌ای داره؟ تا اون مانع رو، این دیگه مانع ها فن وضو، پس شک در مقتضی برمیگرده به یا شک در مانع یا شک در علت ناقصه، یعنی مقتضی مقابله. پس ببین مقتضی دو معنا داره، یه مقتضی مقابل رافع داریم، یعنی اینجا اینجور بنویسم که مقتضی دو معنا داره که خوب اینا از هم جدا بشه، یه مقتضی مقابل رافع داریم یه مقتضی مقابل. الان مقتضی مقابل مانع، نه مقتضی مقابل رافع اعم از مقتضی مقابل مانع و خود مانع، یعنی مقتضی مقابل رافع شامل هم مقتضی مقابل مانع میشه، مقابل مانع هم شامل چی میشه؟ مانع میشه. مقتضی یعنی اون کلمه مقتضی که ما تو اصطلاح شیخ به کار میبریم فرق میکنه با کلمه مقتضی که در اصطلاح فلسفی به کار میبریم. پس حواستون باشه که ما یک کلمه مقتضی داریم مقابل رافع، یک کلمه مقتضی داریم مقابل کدوم اعمه؟ مقابل رافع اعمه. چون مقتضی مقابل رافع شامل خود مقتضی مقابل مانعه و هم شامل با مثالایی که زدم، که مثلا فرض کنید من وقتی شک در الان شیخ میگه اگه شک در مقتضی مقابل رافع کردی، مقتضی به معنای مقابل استصحاب جاری نمیشه، حتما باید شک در رافع باشه. خب الان اگر شما شک در مانع کردی، استصحاب جاریه یا نه؟ طبق نظر شیخ، طبق نظر شیخ جاری، چون شک در مانع در واقع میشه شک در مقتضی مقابل رافع. شما این مد نظرت بود دیگه. خیلی خوب. نه نه اصلا نرو سراغه. ببین حاج آقا ما این بحثامون من هم یعنی این که وقتی من میگم شک در مقتضی که مقابل رافعه، دو مصداق داره، هم شک در مانع ممکنه باشه، یعنی شک در مانع از اصلا حاج آقا فعلا سراغ اعتباریات و حقائق و اون اصلی اصل تمیز و جدا کردن حقائق و اعتباریات رو نرید، فعلا این با فضای مشهوره. اگر با اون فضا بریم که اینا اصلا خیلی عوض میشن. بعد بعد الوجود و قبل الوجود، یا اصل الوجود قبل الوجود، یکی بعد الوجوده اون استصحاب جاری، یکی قبل الوجوده. بله حین وضو حدث حادث بشه، اگه حین وضو حدث حادث بشه میشه مانع دیگه، رافع نیست. این درسته دیگه، این دقت ها رو خودتون پیاده شد. و استنتج من ذلک انها مختصه به شک فی الرافع، نتیجه گرفته که تمام اون روایات عامه در شک در رافع جاریان. فیکون الاستصحاب حجه فيه فقط، استصحاب بشه حجه. قال رحمه الله فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. شیخ فرموده که متأخرین همه خواستن استصحاب رو در جمع موارد جاری کنن، چه شک در رافع و چه شک در مقتضی. و فيه تأمل، ولی من شیخ قبول ندارم. قد فتح بابه المحقق القنصاری، قد فتح بابه المحقق القنصاری في شرح الدروس. اولین کسی که متفتن به این نکته شد محقق قنصاریه در شرح دروس. دیگه امون آقا جمال احتمالا دیگه، چون بعد از شهید دیگه. و سیأتی انشاءالله تعالی فی آخر الاخبار بیان هذه المناقشه و نقدها. انشاءالله در آخر بحث این بحث شیخ ما مطرح میکنیم که آیا این حرف درسته یا درست نیه. خب صحیح وقتمون این صحیحه را بخونی، فقط متنشو صحیحه. زراره الثانیه و هی ایضا مضمرک السابقه. قال زراره، قلتو زراره از امام معصوم سوال میکنه علیه السلام، اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی، لباسم چی شد؟ نجس شد. دم رعاف یعنی چی؟ خون دماغ شده. یا غیره، جای دیگه از بدنم زخمی شد و لباسم خونی شد، یا نه طرف جنوب شد. فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء، علامت گذاریش کردم، علامتی گذاشتم که این نقطه آقا خونیه، خون اومده که بعد انشالله رفع نجاست کنم.
اصیب له الماء یعنی بشور آب کشیش کنم. الان اینجا اضافه کرده و فاصفت، در حالی که این فاصفت نداره تو روایت، فاصفت رو بل کنی و حضرت الصلاة و رفتم نماز بکنم و نسید ان بثوبی شیئا و صلیت، یادم را این از این نسید معلوم میشه فاصفت توش نیست، فاصفت تو ایشون اضافه کرد، یادم رفت که آقا لباسم یه نجاستی داشت و با اون نجاست من نماز خوندم. ثم انی ذکرت بعد ذلك، که یادم اومد بعد نماز. امام فرمود قال تعید الصلاه و تصلی، باید نماز اعاده کنی و بری هم بشوریش، او محل علامت گذاری رو بشوری، آب کشی کنی، بعد نماز بخونی. چرا؟ چون یادت رفته، علم داشتی یادت رفته. بالا قلت فانی لم اكن رايت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر علی فلما صليت وجدته. الان من میدونم لباسم نجسه ولی نمیدونم کجاش، لم اكن رايت موضعه، موضع نجاست رو پیدا نکردم، ولی میدونستم، علمت که اصابه نجاست، نجس شده لباسم، و هرچی هم گشتم پیدا نکردم و بعد نماز پیدا کردم. بازم فرمود تغسله و تعید، باید بعد بشوریش، آب کشیش کنی و دوباره نمازت رو اعاده، چون یقین داشتی که. بعد فرمود فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن فنظرت ولم ارى شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، اگر من گشتم ولی ظن داشتم، نه یقین، این ظنم ظن غیر معتبره ها، از این تعبیر ظن کشف میشه که شکی که در استصحاب میگن اعم از نه مخصوص فقط شک 50-50 ها. و هر چی نگاه کردم لم ارى شيئا و رفتم نماز خوندم، بعد نماز دم ای لباسم نجسه. امام میفرماید خب نمازتو اعاده نمی کنی، فقط جای نجاست رو تغسله ولا تعيد الصلاه، فقط آب کشیش میکنی، ولی زراره خواست لم قضیه رو از امام معصوم بپرسه، لم ذلک، امام یادم بده چی شد، قبلی گفتی که هم اعاده میخواد، این گفتی اعاده نمیخواد، چه فرقی بین ظن و یقین هست؟ فرمود لانک كنت على يقين من طهارتك، چون تو قبل از نماز به طهارت چی داشتی؟ یقین به طهارت داشتی. این برمیگرده به همین مورد اخیر ها، ثم شکک، ببین به ظن گفت شک ها، به ظن امام معصوم چی فرمود؟ شک، تو یقین سابق داشتی، بعد شک کردی که این طهارتت از بین رفته یا نه، هرچی هم گشتی چیزی پیدا نکردی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، سزاوار نیست که یقین رو به شک نقض کنی، لذا شما نمازتو بخون با همون طهارت استصحابیه، ولی بعد نماز نجاستی دیدی، خب برو نجاست رو آب کشی کن. قلت الان یه سوال دیگه، فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه فاغسله، اگر من میدونم که یه لباسم نجس شده اصابه، ولی هر چی گشتم نجاست رو پیدا نکردم، آیا بشورم آب کشی کنم؟ امام فرمود تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون ناحیه، اون قسمتی از لباست رو آب کشی میکنی که میدونی در اون قسمت چی اتفاق افتاده؟ نجاست اتفاق افتاده. ترا اینجا به معنای چیه؟ تعتقدو ها، حتی تکون على یقین من طهارت، تا به یقین برسی، یعنی اینقدر شما باید آب کشی کنی که یقین کنی نجاست، مثلا فرض کن طرف آستینش نجسه، نمیدونم کجای آستینش، کل آستینو بشور. سوال بعدی، فهل علیه این شکک انه اصابه شیئا ان انظر فيه، اگه شک کردم لباسم، خوب دقت، اینو باید برای وسواسی ها خوندا، اگه شک کردم لباسم نجسه یا نه، واجبه برم فحص کنم، جستجو کنم، نگاه بکنم؟ امام میفرماد لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك، نه نیازی نیست جستجو کنی، فقط تو میخوای شکی که در نفست از بین ببری، که این از بین بردن این شک واجب نیست، چون این شک نمیخواد آدم بشه اعتنا کنه. یعنی اگر بخوای این کار رو بکنی، درست یا نه، اگر در این فقرات این روایت یه اختلافاتی در تفسیرش هست، فعلا من فقط ترجمهش میکنم بعد اختلافاتش رو میگم. میخواد بگه که تو میخوای چی؟ شک تو از بین ببری، ولی واجب نیست نگاه بکنی، فحص کنی. یا مثلا میگن دیگه، در مثلا در مسئله یکی از این مسائل اختلافه قدیم، مثلا میگن یک کسی که میخواد بره حموم کنه، بعد اون زمانم توی اون خزینه ای بود که میپریدن، اونم مثلا آب، الان بالاخره آب کر ممکنه باشه نباشه، کمتره، بالاخره بحثای نجس پاکی خیلی بیشتره تا الان، الان خود دیگه آب جاریه یا متصله بره. بعد خب افراد خیلی وقتا زخم میشد کمرشون، ولی میگفتن تا وقتی که علم نداری نیازی نگاه کنی، یا به یک کسی گفت بگی نگاه کن ببین کمرم خونیه یا خونی. الان قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، آقا مشغول نمازم، یه دفعه دیدم که چی؟ آستینم نجسه، چه کار کنم حین الصلاه؟ ها؟ قال تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته. تنقض الصلاة یعنی صلاة رو میشکنی. اگه شک کردی، اگه قبلا شک کردی در یه جایی مثلا لباست نجسه، بعد حین الصلاة دیدی نجسه، ها چیکار باید بکنی؟ خب لباست نجس بود از سابق دیگه، نمازت باطله، نمازتو نقض میکنی، میری میشوریش، دوباره نمازتو اعاده میکنی. آه اصلا نماز پانگی الان خب نرسیدی به اون بحثا، الان این تنقض رو بذار تو ذهنت تا برسیم که ببینیم شیخ این تنقض رو همه جا به این معناست یا و این لم تشکتون ما رأیت و رطبه. اگر الان طرف از وقتی که وارد نماز شد شکی در نجاست نداشت، یقین داشت طاهره، بعد حین الصلاه دید آستینش نجسه، امام میفرماید قطعت الصلاه، نماز رو قطع میکنی، نه اینکه نقض میکنی. دقت کردی؟ یعنی یه ایستی میکنی همونجا، مثلا یه آبی یه چیزی هست همونجا لباس تو آب کشی میکنی، آب کشیش که تموم شد ادامه میدی به نماز. چرا؟ چون احتمال داره که ثم بنیت علی الصلاه، ادامه میدی به نماز، لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، شاید این حین الصلاه نجاستی بپره به مثلا فرض کن مشغول نمازی، یه کسی بالا ایستاده، بالا مثلا طبقه اینجور طبقه دومی، مثلا از اون آقا از خونش قطره، از دماغش قطره خونی افتاد رو لباس حین الصلاه، چیکار بکنی؟ همونجا آب کشیش بکنی، نمازت هم قطع، یعنی باطل نمیشه نمازت. فلیس ینبغی، دوباره امام این تعبیر رو میکنه، لیس ینبغی ان تنقض الیقین فی الشک. و صلی الله علی محمد. یا میتونه حرکت کنه اگه نزدیکه، یعنی نه مثلا 3 کیلومتر، مثلا فرض کن اینجا ایستاده شیراب اونجا، میتونه خود تو نماز یک مقداری واقع بله با اون شرایطی که بله.